شب بخیر میگم به شما که شنونده روی موج گفتگو هستید. از تهران رادیو گفتگو برنامه علمی نو روش تقدیمتون کردیم که به موضوع امنیت سایبری در عصر هوش مصنوعی پرداخت.
Show your اش زبان در بزم جانان سر از خانه دانی ماهی دلانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خانه دانی
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که روی موج گفتگو رو میشنوید، سامان پیامکی ما 301035 هست. اگر سوالی دارید در زمینهای مختلف میتونید از طریق همین سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. امروز گفتیم که اگر راهکاری دارید برای صرفه‌جویی در مصرف آب، حتما به ما بگید و در واقع با ما در ارتباط باشید. میتونه این در واقع پیشنهادهای شما برای مدیریت مصرف آب برای همه ما سودمند باشه. خب ما میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای احسان موحدیان، کارشناس سیاسی آسیای میانه، در مورد دیدار آرمن گریگوریان با جناب آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمون. جناب آقای موحدیان عزیز سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
خب همطور که حالا به عنوان تیتروار من خدمت دوستان گفتم، آقای آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان سفرشون به تهران با جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار رو گفتگو کردن. از این دیدار برای ما بگید.
البته دیدارشون که محدود فقط به وزیر امور خارجه نبود، تا
بله
گسترده از دیدارهای سیاسی نظامی بود.
بله.
و موضوع اصلی این دیدار دو تا مسئله است. یکی این در واقع به صلاح مسیر ترامپ هست که بعد از انعقاد تفاهم‌نامه صلح بین دو کشور که البته هنوز امضا نشده و نهایی نشده، یک نگرانی های برای طرف ایرانی ایجاد کرده، چون
بله.
بعد از جنگ 2020 قره‌باغ هم آمریکایی ها، ناتو، صهیونیست ها، ترکیه، اینها فشار زیادی دارن میارن که از جنوب ارمنستان و چسبیده مرز ایران یک مسیر رو باز کنن و از ترکیه به نخجوان و از اون طرف از جنوب ارمنستان به خاک اصلی جمهوری آذربایجان، بعد دریای کاسپیان و آسیای مرکزی و چین، که یک مسیر ترانزیت کالا و انرژی رو شکل بدن. به هر حال اگه طبیعتاً یک مسیر یک جاده عادی باشه تحت حاکمیت ارمنستان نگرانی وجود نداره، ولی به هر حال چون در سالهای اخیر تو این 4-5 سال این کشورهای همسایه به خصوص باکو و ترکیه نگاهشون به این مسئله که نگاه منطقی نبوده و اصرار بر ایجاد کوریدور دارن و اصرار بر نقض حاکمیت ارمنستان دارن از طریق ایجاد این جاده، خب نگرانی‌هایی بوده. به هر حال اینها به خاطر فشار و پافشاری جمهوری اسلامی ایران هرگز نتونستن که جنوب ارمنستان رو اشغال بکنن و این کوریدور رو با نقل حاکمیت این کشور با قطع مرز ایران و ارمنستان ایجاد بکنن و کوریدور شما جنوب ما رو تضعیف بکنن و امنیت ملی ایران رو به خطر بندازن. به هر حال اتفاقی که افتاده این هستش که آمریکا به عنوان میانجی وارد عمل شده، منتها خب این از نگرانی های ما کم نمیکنه، چون آمریکایی ها هم بحثشون این هستش که اینجا ما یک کنسرسیومی با ارمنستان ایجاد بکنیم و این کنسرسیوم شرکت هایی رو به کار بگیره که حالا این شرکت ها برای ایجاد زیرساخت های این مسیر که حالا از ریل و جاده و فیبر نوری و تاسیسات دیگه میتونه باشه وارد عمل میشن. این که این شرکت ها چه شرکت هایی هستن، چه کسانی سهامدارشون هستن، دقیقا از نظر فنی چی کار میخوان بکنن برای ما مشخص نیست. برای خود طرف ارمنی و آمریکایی هم هنوز دقیقا برنامه‌ریزیش انجام نشده. به هر حال ما سابقه حضور آمریکا در کشورهای همسایه‌مون رو داریم که حالا به اسم کار اقتصادی میان شیطنت هایی رو انجام میدن. در حال دولت ارمنستان حسن همجواری رو در لفظ بالاخره در رعایت میکنه و تاکید میکنه که ما منافع و نگرانی های جمهوری اسلامی ایران رو مد نظر قرار میدیم و هر مسیری هم بخواد باشه تحت نظر ما خواهد بود، تحت حاکمیت ما، تحت صلاحیت قضایی ما، و ما اجازه نقض حاکمیتمون و به خطر افتادن امنیت مرزها رو نمی‌بینیم، ولی به هر حال با توجه به سوابقی که رفتارهای آمریکا وجود داره نگرانی‌های ما هم وجود داره. اخیراً دو سه تا تفاهم نامه که بین ارمنستان و آمریکا در حوزه‌های مختلف انرژی، همکاری‌های گمرکی و مرزی، ریساخت‌های آی سی تی و اینها منعقد شده، خب متن‌ها اینها رو منتشر کردن. خب به هر حال اینها هم محتواهایی داره که باعث نگرانی نیست، اینکه آمریکا بخواد در آموزش مرزبان‌های ارمنستان همکاری بکنه، اون هم از وزارت امنیت داخلی بدنام آمریکا با اون همه سابقه جاسوسی سایبری و نفوذ حاکمیت کشورها و گمرکات اونها رو بخواد در واقع همکاری‌هایی داشته باشه، زیر ساختای آی سی تی اونها رو بخواد ارتقا بده. به هر حال این مسائل در همسایگی ما موجب نگرانی است و ایران اگه بتونه ظرفیت اقتصادی خودش رو به کار بگیره و این پروژه‌هایی که ارامنه دوستان اجرا بکنن توسط بخش خصوصی ایران اجرا بشه، خود نگرانی ها برطرف میشه. این 5-6 سال ما داریم روی این مسئله تاکید میکنیم که ارمنستان یک کشوری هست که ایران باید حضور در اونجا جدی بگیره، حضور اقتصادی و فرهنگی و تجاریش. متاسفانه این کم توجهی ها ما رو رسونده به اینجا. نمیگم اگه این اتفاقات میافتاد آمریکا نمیومد، ولی به هر حال اگه ایران فعالتر عمل میکرد در قفقاز جنوبی شاید ما الان شرایط بهتری داشتیم.
حالا این دیدار چه پیام هایی برای بازیگران منطقه به ویژه آذربایجان و ترکیه داره؟
پیام اصلی این هستش که به هر حال ایران خط قرمزهایی رو که مقام معظم رهبری فرمودن بر اجرای اونها و بر حفظ اونها اصرار داره و مهمترین این خط قرمزها این هستش که واقعا همونطور که از رهبری فرمودن راه ارتباطی چند هزار ساله بین ایران و ارمنستان باید حفظ بشه. ایران مخالف حضور نیروهای خارجی و تکفیری در این منطقه هست، طرفدار صلح پایدار هست و طرفدار حل و فصل مشکلات و در واقع اختلاف نظرهای بازیگران منطقی و کشورهای همسایه از طریق سازوکارهای محلی بدون دخالت بیگانگان. این که آمریکایی که اصولا دولت ترامپ دنبال این هست که سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی رو به داخل خاک این کشور بکشونه و مخالف هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی هست، از چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر میاد به بهانه سرمایه‌گذاری اقتصادی در لب مرز ایران حضور پیدا می‌کنه و نیروهای مشکوک آمریکایی به بهانه مثلا تبلیغات مذهبی مسیحی در مرز ایران و ارمنستان حضور پیدا میکنن، اینها نشون میده که ماجرا اصلا رنگوی اقتصادی نداره و یک در واقع پنجره تهدید دیگری رو میخوان برای ایران باز کنن. ایران با دیدارهای فشرده‌ای که با مقامات ارمنی در هفته‌های اخیر داشته به هر حال میخواد این پیام رو برسونه که هم در رعایت خط قرمزهای خودش جدی هست، هم استقبال میکنه از سازوکارهای حل و فصل منطقه‌ای مسائل و اختلافات کشورهای منطقه.
بله. یکم یه خطی آقای دکتر، آقای موحدین، از سابقه رابطه ایران با خود ارمنستان بگید.
رابطه ایران و ارمنستان، ارمنستان جزء کشورهایی بوده که ما معمولاً یعنی هیچ مشکل تا حالا باش نداشتیم. واقعیت تاریخی است، یعنی بالاخره ارمنستان یک منطقه تاریخی است، اولین کشور مسیحی جهان هست. ما فقط دوره ساسانیان یک دوره جنگی با ارامنه داشتیم که اون جنگ هم به در واقع پذیرش در واقع خودمختاری مردم و منطقه انجامی که اونها در واقع به دین مسیحیت خودشون موندن. در دوره‌های مختلف تاریخی منطقه ارمنستان یا در واقع بخشی از ایران بوده یا بخشی از عثمانی بوده یا بخشی از روسیه بوده، اون موقعی که در واقع بخشی از خاک ایران بوده یا در قالب خانات بوده به صورت نیمه مستقل و حالا حالت فدرالی داشته، گاهی هم کاملا در واقع تحت سلطه ایران بوده. بعد از قراردادهای ترکمنچای گلستان که حالا مناطق شمال اراس جدا شدن، خب ارامنه بیشتر تحت انقیاد روس‌ها بودن و این انقیاد ادامه پیدا کرد تا حالا بحث تاریخیش خیلی طولانی میشه. به هر حال اینها برای حفظ هویت خودشون درگیری‌های خیلی شدیدی به خصوص با عثمانی و بعد ترکیه داشتن، چون به هر حال عثمانی و بعد ترکیه سیاستشون این بود که این منطقه یک دست بشه و از همون صد سال از زمان آتاتورک ایده در واقع ایجاد جهان ترک و به هم پیوستگی کشور جهان ترک رو داشتن. لذا ما سال 1915 یک نسخوشی وحشتناک ارامنه داریم که حالا به روایت‌های مختلف تاریخی از چند صد هزار نفر تا 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی کشته شدن و تلاش شد برای حذف اونها از منطقه، که این خاطره تلخی است که در ذهن اینها مونده. بعد از فروپاشی شوروی، خب مهمترین جنبه حضور ما در منطقه قفقاز میانجیگری بود که ایران بین آذربایجان و ارمنستان انجام داد و یک صلحی رو پایداری رو تقریبا برقرار کرد. به هر حال دستاورد دیپلماتیک خیلی مهم بود برای ما، به خصوص بعد از اینکه بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی ما تونستیم نقش مهمی رو ایفا بکنیم در منطقه قفقاز جنوبی. متاسفانه بعد از اون نقش آفرینی خیلی خوب ما یه مقدار توجهمون به قفقاز کم شد، یعنی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و هنری که ما تو منطقه داشتیم انجام ندادیم، ظرفیت اقتصادی که میشد فعال کرد و خیلی توجه نکردیم و بازیگران دیگری آرام آرام در قفقاز جنوبی آمدند و سعی کردن نبض امور رو در دست بگیرن. حالا به غیر از روسیه که به طور سنتی اون منطقه رو خربت خودش حساب میکنه، ترکیه و به خصوص صهیونیست‌ها که دوست داشتن در نزدیکی مرز ایران حضور داشته باشن، ابتدا یک حضور سنگینی در جمهوری آذربایجان پیدا کردن که الان ما تبعاتش رو داریم میبینیم. و عرضم به خدمت شما که در سالهای اخیر منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به خاطر اینکه میتونه ظرفیت کریدوری خوبی داشته باشه که از چین به آسیای مرکزی به اروپا متصل بشن و با توجه به اینکه بعد از جنگ روسیه و اوکراین اروپایی ها میخوان وابستگی خودشون به گاز روسیه رو همجور کمتر و کمتر بکنن، ایجاد کریدورهای انتقال کالا و انرژی در این منطقه خیلی اهمیت پیدا کرده و رقابت برای شکل دادن به این کریدورها از خاک کشورها بسیار گسترده شده. همین الان که پزشکان در چین تشریف دارن،
بله،
به هر حال بحث و در واقع تبادل نظر یارگیری در این زمینه در جریان است. رئیس جمهور آذربایجان به شدت داره تلاش میکنه چینی ها رو در واقع اقناع بکنه که این مسیر کریدوری که از خارج این را رد میشه، خود به قول خودشون ترانس‌کاسپین، باید متصل بشه به کریدور میانه چین و در واقع اونها دوست دارن نبض چین رو در دست بگیرن، که البته چینی‌ها اگر این کار رو بکنن اشتباه بزرگی مرتکب شدن، به خاطر اینکه این مسیر مسیری است که در نهایت ناتو و اسرائیل دنبال کنترلش هستن. ما هم باید ابتکارات کریدوری داشته باشیم، ابتکاراتی که متناسب با نیازهای چینی‌ها باشه، ولی خب ما زیرساخت‌های مناسب رو متاسفانه ایجاد نکردیم در کشور. یعنی راهنی که از سرخس وارد میشه تا باید به مرز ترکیه یا عراق بره، خب این در نقاط مختلفی ناقص هست. راهن زاهدان چابهار و از اون ور به سرخس بخواد واسه این ناقص هست. ما شبکه کریدوری و راهنمون چون ناقص هست، متاسفانه الان خیلی توان رقابتمون مناسب نیست. الان که رئیس جمهور در چین هستن، فرصت مناسبی هست که هم مذاکراتی برای تکمیل این شبکه‌های کریدوری اتفاق بیفته، همین که به هر حال ما ظرفیت‌های ایران در این زمینه رو اونجا مطرح بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. چون موحدی نظر تو سوال زیادی در این زمینه بود مطرح بشه، ولی با توجه به زمانی که ما داریم یه سوال دیگر من از حضرت علی میپرسم که چشم انداز همکاری نظامی امنیتی ایران و ارمنستان در مقابل تهدیدات مشترک چگونه است؟
ببینید، ما یک اشتباه خیلی بدی که مرتکب شدیم این بود که در جنگ 2020 متوجه نشدیم که این جنگ یک جنگ محلی بین آذربایجان و ارمنستان نیست. این جنگ هدف اصلیش ایران بود، یعنی آذربایجان با همکاری ترکیه و اسرائیل تلاش کرد با تصرف منطقه قره‌باغ عملا پای تکفیری ها اسرائیلی ها ناتو و ترکیه اینها رو به مرزهای ما باز کنه. لذا یک مرز 120 کیلومتری که در منطقه قره‌باغ بود یا آرساخ که دست ارامنه بود و اصولا ما برای حفاظت از اون حتی یه دونه سرباز هم نمیذاشتیم، حالا به یک وضعیت دچار شده که مرتبا ماد کنترل بشه. ما تو منطقه مقطع اشتباه کردیم. بعد از این اتفاق که آذربایجان باز خیز برداشت که علاوه بر قره‌باغ در خاک اصلی ارمنستان رو هم منطقه تصرف کنه، خود با هشدارها و مانورهای ایران آذربایجان عقب نشست. از اون مقطع یک سری همکاری‌های بین دو کشور آغاز شد، منتها خب این همکاری‌ها خیلی محدود بوده، صرفاً فروش مقدار محدودی تسلیحات و یک مانوری که دو طرف در مرزهای خودشون به طور مستقل اجرا کردن. خب همکاری های شده، ولی خب واقعیت این هستش که دولت ارمنستان از طرف آمریکا تحت فشار هست و خب اونا خودشون هم واقعیت این هستش که گرایششون بیشتر به سمت آمریکا هست و این مسئله باعث میشه که اونا در همکاری هاشون در حوزه نظامی با ایران محتاط باشن. به هر حال از سمت ایران به خصوص در سالهای اخیر با توجه به درک خطر تهدیداتی که به خصوص از سمت آمریکا و اسرائیل در قفقاز جنوبی وجود داره، محدودیت خاصی وجود نداره. منتها خب طرف ارمنی هم باید علایق خودش رو افزایش بده در این زمینه و توجه بکنن که به هر حال تنها کشوری که باش مرز خاکی دارن و دوست واقعیشون هست و 100% از منافع و تمامیت ارزشش حمایت میکنه ایران هست. اگه آمریکایی‌ها اونجا حضور پیدا میکنن به بهانه ها و طراحی های ظاهری اقتصادی، هدفشون تبدیل ارمنستان به یک زمین بازی جدیدی مثل اوکراین هست برای ضربه زدن به ایران و روسیه و در دراز مدت دسترسی به دریای کاسپین و آسیای مرکزی و ضربه زدن به چین. به هر حال این درک درست اگر در ذهن مقامات ارمنستان شکل بگیره، قفل خیلی از همکاری‌هایی که شاید تا حالا در حد کافی نبوده هم شکسته بشه.
حالا با توجه به اینکه خود آقای گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان هم هستن، آیا میتونیم این دیدار رو نشانه از گسترش همکاری امنیتی هم میان دو تا کشور بدونیم؟
قاعدتا این باید شکل بگیره، به خصوص با توجه به نگرانی‌هایی که ایران از حضور آمریکا داره. به هر حال در رسانه‌های خودشون آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن که ما کارهای عمرانی اجرایی این مسیر ترامپ رو از سال 2026 شروع میکنیم. خب من نمیشه اینو کتمان کرد که اگه آمریکایی‌ها به بهانه حضور اقتصادی بیان، ممکنه حضور امنیتی اطلاعاتی هم پیدا کنن. این همکاری‌هایی که بحثش در حوزه ICT و همکاری‌های گمرکی مرزی هست، به هر حال اینها نگران کننده است. لذا قطعا باید این بحث ها مطرح شده باشه در دیدارهای گریگوریان در تهران. قطعا طرف ایرانی درخواست کرده که همکاری های امنیتی ارتقا پیدا کرده شده، قطعا نگرانی های خودشون منتقل کرده. ارمنستان هم اگر علاقمند هست به حفظ امنیت و تمامیت ارزش و آرامشی که فعلا در این کشور وجود داره، قاعدتا باید استقبال بکنه و من فکر میکنم که ایران باید درخواست خودش رو خیلی سریع‌تر و به شکل مکرر بیان بکنه و چه بسا بتونیم خیلی از این پروژه هایی که اونها علاقه دارن اجرا بکنن رو طرف ایرانی بخشش رو در اختیار بگیره و از این طریق ما با حضور خودمون بخشی از این دغدغه‌ها رو بتونیم برطرف بکنیم.
حالا خود ایران میتونه نقش میانجیگری یا تعدیل کننده تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان ایفا کنه؟
ببینید ایران در دهه 70 این کار رو انجام داد. در خاطرات آقای هاشمی را شما در سال‌های 70 71 و 72 بله. این کار رو انجام داده. منتها به هر حال این غفلتی که ما انجام دادیم باعث شد که ایران از تحولات قفقاز عقب بمونه و الان دنبال این تحولات بدوه. یعنی ما نقش میانجیمون رو از دست دادیم و متاسفانه در سال‌های اخیر به دنبال کننده و تماشاگر معادل شدیم. فرمت 3+3 حالا ابتکار خوبی بود که ایران شروع کرد، ولی به خاطر عدم حضور گرجستان، به خاطر درگیری‌هاش با روسیه و حالا اینکه ترکیه و باکو منافع خاصی رو در قبال منطقه قفقاز جنوبی پیگیری میکنن که اهداف توسعه طلبانه هست و ایده ایجاد جهان ترک و ناطق ترکیه رو پیگیری میکنن، خیلی موفق نبود. ایران از غفلتی که در قفقاز داشت و عدم درک به موقع و عدم تحلیل دقیق مشکلات و چالش‌ها آسیب دیده و به هر حال الان من از نظر من خب جبران سخت شده. این به هر حال واقعیت ها رو باید گفت و واقعیت ها رو باید پذیرفت تا بشه جبران کرد. ما از در واقع کشورهای قفقاز جنوبی با اون دوتایی که هم مرز هستیم، آذربایجان خب اصولا خیلی فضای کار به ما نمیده، علاوه سفرهای مکرر آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم به این کشور، خب اینها خیلی فضای همکاری جدید ایجاد نکردن، چون زمین بازی که اونها تعریف کردن زمین بازی هست که حالا اسرائیل و ترکیه و انگلیس براشون تعریف کردن. ما الان فضای کارمون از طریق ارمنستان هست بیشتر، که حالا به هر حال به خاطر هم نگرانی هاشون، من به خاطر سابقه حسن همکاری و همجواری به ما فضا میدن. ما از این فضا باید استفاده بکنیم که در قفقاز جنوب بتونیم حضور داشته باشیم و ارمنستان هم به تنهایی کافی نیست. یعنی ما با توجه داشته باشیم اگه میخوایم از مسیرهای کریدوری حذف نشیم و این کریدور شمال جنوب جون بگیره و اون درآمد در واقع 20 میلیارد دلاری در سال رو نصیب ما بکنه، اتصال در واقع این مسیر کریدوری از ارمنستان به گرجستان و دریای سیاه ضروری است. این رقبای ما در تلاش هستن برای مسدود کردن این مسیر و خفگی ژئوپلیتیک ایران که فقط خطرات اقتصادی نداره و خطرات امنیتی و در واقع ما رو میتونه در شرایط بسیار بحرانی قرار بده. لذا ما هر چقدر ظرفیت داریم باید استفاده بکنیم و توجه هم داشته باشیم که ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و این اتحادیه هم فرصت‌های اقتصادی صادراتی بی‌نظیر رو در اختیار ایران قرار میده که خب متاسفانه در سال‌های اخیر علی‌رغم اینکه در حرف خیلی گفته شده که از این ظرفیت هم استفاده بشه، در عمل خیلی استفاده نشده.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای احسان موحدی عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشین، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب احسان موحدیان، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد سفر دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان به تهران، جریان سفرشون به تهران. شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که روی موج گفتگو رو میشنوید. اما در این لحظه روایت عشق رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که گفتگویی است با یک بانوی مستندسازی سوری. ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. من با شما به اتفاق همکارانم خداحافظی میکنم و دعوت میکنم آخرین بخش، یعنی آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میشه رو بشنوید، روایت عشق.